غذا،
سلامت، زندگی. تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خدا. سلام، با برنامه غذا سلامت زندگی همراه شما هستیم از گروه تغذیه رادیو سلامت. از راست ساعت 13:30 الی 14 همراه شما هستیم با موضوعات تغذیه و صنایع غذایی. چنانچه تمایل دارید تا سوالی رو مطرح کنید، 30102 متعلق به شماست. این برنامه با کارشناسی خانم دکتر نجمه مظهری، دکترای صنایع غذایی، تقدیم شما خواهد شد. موضوع این برنامه روغن‌های نیمه جامد. خانم دکتر مظهری عزیز، سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون که اهمیتشون به غذا و تغذیه باعث شده این شبکه خوب رادیویی رو انتخاب بکنم.
درود بر شما، پاینده باشید. خانم دکتر مظهری، به عنوان مقدمه پیرامون روغن‌های نیمه جامد و ویژگی‌های اون لطفاً برای شنوندگان عزیز ما توضیحاتی بفرمایید.
روغن نیمه جامد به طور کلی مخلوطی از روغن آفتابگردون، کلزا و روغن‌های متفاوتیه که هدفی از تولید اون تامین نیاز بازار به جایگزینی یک روغن مناسب به جای روغن جامد بود. ببینید، کلن تمام روغن‌های گیاهی طبیعی مایه هستن، یعنی ما روغن گیاهی طبیعی جامد نداریم.
بله.
اما چه اتفاقی میفته؟ به خاطر یک، افزایش ماندگاری، دوم به خاطر حمل و نقل راحت تر، میان این روغن‌های مایعی رو که به صورت طبیعی وجود دارن که میتونه از منابع مختلف مثل آفتابگردون، کلزا، سویا به دست میاد رو در کارخونه طی فرایندی به نام هیدروژناسیون میان این رو به جامد تبدیل میکنن، به این صورت که روغن‌های مایع دارای اسیدهای چرب دارای باند دوگانه هستند. در طی هیدروژناسیون ما به بندهای دوگانه هیدروژن اضافه می‌کنیم و این روغن مایعی که هیدروژن شده تبدیل به روغن جامد می‌شود. در حین این فرایند هیدروژناسیون که خدمتتون گفتم، یک سری اسیدهای چرب ترانس ایجاد میشه که اینها سرطانزا و مضر هستند. از طرف دیگه روغن‌های جامد میزان اسید چرب اشباع بالایی دارن. به خاطر حل این معضلات اومدن روغن نیمه جامد رو تهیه کردن. علتی که بهش روغن نیمه جامد گفته میشه اینه که در حرارت‌های بالا این روغن مایع میشه و در حرارت‌های پایین جامد میشه. یعنی بینابین یک ماهیت جامد مایع داره و علت این که استقبال میشه اینه که میزان اسیدهای چرب ترانس مضرش رو به زیر 2% رسوندن و میزان اسیدهای چرب اشباش رو هم پایین تر آوردن، در نتیجه اون مضرات روغن جامد رو نداره.
بسیار متشکرم. خانم دکتر، به طور کلی روغن‌های نیمه جامد حالا چه تفاوتی با روغن‌های جامد و مایع دارند؟
همونطور که خدمتتون گفتم، تفاوت اصلی اگر بخوام اول نیمه جامد رو با جامد مقایسه کنیم، در روغن نیمه جامد همونطور که خدمتتون گفتم میزان اسیدهای چرب ترانس رو خیلی پایین آوردن، کمتر از 2% رسوندن، و اینکه در روغن‌های جامد میزان اسید چرب اشباع 20%. ببینید، اسیدهای چرب اشباع به خاطر اینکه نقطه ذوب بالایی دارن، وقتی که وارد بدن میشن برای هضم و جذبش بدن دچار مشکل میشه. این روغن‌ها به خاطر اینکه نقطه ذوب بالایی دارند در دیواره رگ‌ها نشست می‌کنه، آروم آروم رسوب می‌کنه و باعث گرفتگی و انسداد رگ‌های قلبی و باعث ایجاد بیماری‌های قلبی عروقی میشه. پس هر چقدر روغنی اسید چرب اشباع کمتری داشته باشه، در عوض اسید چرب غیر اشباعش بیشتر باشه، برای سلامتی انسان مفیدتره. در روغن نیمه جامد میزان این اسیدهای چرب اشباع که در جامد 20% بوده به کمتر از 5% رسیده. در نتیجه از نظر سلامتی به دو دلیل: یک، کاهش اسید چرب ترانس; دو، کاهش اسید چرب اشباع. اون در واقع مضرات روغن جامد رو نداره. در رابطه با مقایسه روغن نیمه جامد با روغن مایع، ببینید روغن مایع روغن بسیار مناسب برای بدن هست. چرا؟ چون مایع هست، نقطه ذوبش پایینه، به خاطر اینکه قسمت اعظم اسیدهای چرب تشکیل دهندش اسیدهای چرب غیر اشباع هستن و از نظر سلامتی برای بدن روغنی سلامت تره که در دمای 37 درجه که دمای بدن هست به صورت مایع باشه. اما چرا کارخونه رفتن به سمت تولید روغن جامد؟ که خدمتون گفتم به خاطر سهولت در نگهداری، سهولت در انتقال. اما چرا حالا سمت نیمه جامد رفتن کارخونه؟ برای این که ذائقه ایرانی عطر و طعم روغن جامد رو در آشپزی میپذیره. خیلی از مصرف کننده های عزیز نظر میدادن که ما روغن مایع رو مثلا روی برنج میریزیم، برنج بد طعم میشه، یا توی پخت و پز مثلا برای غذاهای سنتی تایید نمیکنن. برای این که این مشکل حل بشه و ما بتونیم جوابگوی ذائقه و سلیقه مصرف کنندمون باشیم، از اون ور رسالت اصلیمون که حفظ سلامت مصرف کننده هم هست حفظ بشه، روغن نیمه جامد به بازار ارائه شد که روغن نیمه جامد مضرات روغن جامد رو نداره که خدمتتون عرض کنم، اسید چرب تناس و اسیدهای اشباع بود، و از طرفی به خاطر عطر و طعم نزدیکش به روغن جامد میتونه سلیقه مصرف کننده رو هم تکمیل بکنه.
بسیار متشکرم. بین تفاوت این دو روغن، سکر خانم دکتر مسحری عزیز، شما هم به واژه اسید چرب ترانس برخوردید. حالا شاید خیلی از عزیزان هنگام خرید روغن ها ببینن اسید چرب ترانس، این واژه رو در ارتباط با این اسید چرب چه توضیح مبسوطتری برای خوبانی که الان همراه شما هستند دارید؟
ببینید اسید چرب وقتی غیر اشباع میشه، یعنی اینکه بندها یا پیوندهای بین کربنش دوگانه میشه، این پیوند دوگانه یعنی اسید چرب غیر اشباع خودش به دو دسته تقسیم میشه: اسید چرب سیز، اسید چرب ترانس. که حالا توضیحش برای شنوندگان شاید یه مقدار تخصصی باشه و سخت باشه، من این رو به زبون آسان‌تر خدمتتون میگم. ببینید اسید چرب سیز نقطه ذوب کمتری داره، اسید چرب ترانس نقطه ذوب بالاتری داره. همونطور که در اول صحبتام گفتم، ما دنبال روغنی هستیم که اسید چربش نقطه ذوب پایین‌تری داشته باشه. پس ما باید دنبال روغنی باشیم که اسید چرب سیسش بالاتره، ترانس به خاطر نقطه ذوب بالاتر در بدن ایجاد مشکلاتی میکنه،
همون عروقی که اشاره کردید، نشستش، رسوبش و گرفتگی عروق و بیماری های قلبی که بعضا گریبانگیر مردم خواهد.
دقیقا این مشکلش به خاطر نقطه ذوب بالاشه. ولی طبق تحقیقات جدیدی هم که انجام شده، اسیدهای چرب ترانس ساختارشون طوریه که سرطان‌زا هست. برای همین الان در تمام دنیا دارن روی به صفر رسوندن اسید چرب ترانس در روغن ها کار میکنن و مصرف کننده باید روغنی رو استفاده بکنن که اسید چرب ترانسش واقعا به صفر رسیده باشه، نه اینکه کاهش پیدا کرده باشه.
بسیار متشکرم. شما شنونده صحبت های سرکار خانم دکتر نجم مسحری، دکترای صنایع غذایی هستید. این برنامه هم غذا سلامت زندگی است. گزارشی داریم که به اتفاق شما میشنویم.
خانم سلام.
سلام،
احوال شما؟
مرسی، ممنون. شما
زنده باشی. ممنون. شما بیشتر چه روغن هایی استفاده میکنی؟
روغن مایه، کنجد و زیتون.
از روغن نیمه جامد هم استفاده میکنید و هنگام خریدش به چه مواردی توجه میکنید؟
روغن نیمه جامد و من اولا که خیلی کم استفاده میکنم، بعدم اگر استفاده کنم فکر میکنم برای ته قابلمه برنج میریزم یا یکی دو قاشقشو توی خورشت میریزم.
شما بیشتر از چه روغن‌هایی استفاده می‌کنید؟
من خودم روغن کنجد و زیتون استفاده می‌کنم. بعد یه روغن گیاهی هم هست، از روغن روستا استفاده می‌کنیم دیگه. ولی بیشتر مثلا تو آشم، تو سوپم، تو عدسیم از این روغن‌ها استفاده می‌کنم، کنجد و زیتون. اینا رو استفاده می‌کنم. ولی دیگه برای برنج دم کردن و اینا همون روغن جامد استفاده می‌کنم.
از روغن نیمه جامد هم استفاده می‌کنید؟ اگه بخواید خرید کنید چه مواردی توجه می‌کنید؟
همون نیمه جامد استفاده می‌کنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. ان شاءالله سلامت باشین و خداحافظ.
خب خانم دکتر، با توجه به ذائقه ایرانی که شما هم دقایق پیش اشاره کردید، این روغن نیمه جامد رو خب دیدید استقبال بیشتری داشته بعضن، میخوام شما درباره این گزارش توضیح داشته باشید و بخش کارشناسیش رو به شما بسپارم.
خواهش میکنم. بله، البته من یه نکته رو فقط اینجا توضیح بدم. خیلی از عزیزانی که در گزارش شرکت کرده بودن اشاره کردن که از روغن زیتون و روغن کنجد استفاده میکنم. بسیار عالی، روغن کنجد روغن بسیار عالی، مثلا نوع ارگانیکش خیلی استقبال شده از طرف من. من فقط میخوام یه توضیح بدم، به هیچ عنوان از روغن زیتون و روغن کنجد برای سرخ کردن نباید استفاده کنم. حتی اگر روش بنویسه مناسب برای سرخ کردن، اگر روی روغن زیتون مینویسه مناسب سرخ کردن، منظور یه تفت کوچیکه، یعنی این میتونه یه مقدار حرارت رو تحمل کنه،
ملایم.
اما روغن کنجد و روغن زیتون جز روغن‌های هستن که نقطه دودشون پایینه. یعنی چی؟ بعضی روغن‌ها از دمای خیلی پایین شروع به دود کردن میکنن و از اون موقع شروع به ایجاد یک سری ترکیبات سرطان‌زا میکنن. پس ما اجازه نداریم از روغنی که نقطه دود پایینی داره برای سرخ کردن طولانی. ببینید غذاهای ایرانی طولانی مدت سرخ میشه. شما سبزی رو میخواین سرخ کنی، حداقل یک ربع تا 20 دقیقه داره سرخ میشه.
خوشبینانه‌اش
یا حتی طولانی تر. برای همین در فرهنگ ما سرخ کردن طولانی مدت در حرارت بالاست. نه روغن کنجد نه روغن زیتون قابلیت تحمل این مدت طولانی در دمای بالا رو ندارن. حتی اگر ذکر هم میشه مخصوص پخت و پز، یعنی که میتونی روی برنج بدی، میتونی مثلا به قول شنونده خوبمون روی عدسی بدی، این نباید طولانی مدت سرخ بشه. شما برای سرخ کردن باید از روغن‌های مناسب سرخ کردن، یعنی که الان در بازار هست که اصولا منبع آفتابگردون، منبع ذرت دارند استفاده بکنید. این در توضیح این گزارش خدمتون باید میگفتم. مورد بعدی که دوستمون اشاره کرد از روغن نیمه جامد استفاده میکنه، بسیار خوبه. اما من اینجا یه نکته رو خدمتون بگم. درسته که روغن نیمه جامد نسبت به روغن جامد بهتر هست و اون مضرات کمتری داره، اما کلن مصرف روغن‌های جامد و نیمه جامد باید بسیار بسیار محدود باشه، چون این روغن‌ها باعث میشن که کلسترول خون بالا بره. اینها میان چربی های به اصطلاح بد خون که LDL هست. LDL مخفف low density lipid هست، یعنی چربی هایی که دانسیته پایین دارن. چربی هایی که دانسیته پایین دارن به راحتی توی عروق فرار میکنن، در نتیجه میتونن با گردش خون در عروق گردش پیدا بکنن، چون دانسیته پایین دارن، قابل جابجایی هستن، میرم و در دیواره رگ‌ها رسوب میکنم و همون توضیحاتی که خدمتون گفتم. این روغن‌ها به این علت باید حتی نوع نیمه جامدش هم که مضرات کمتری داره استفادهش باید بسیار محدود باشه و برای استفاده های روزمره حتما از روغن مایع استفاده بشه و سعی کنن حالا ذائقه‌شون رو به این روغن عادت بدن.
روغن‌های روستا هم اشاره دوستی بود در گزارش، حالا نمیدونم منظور اینه که مثلا دنبه اینا رو بگیرن آب کنن، اونا شرایطشون چطور؟ باز جامدن دیگه تقریبا خانم دکتر.
بله، ببینید روغن روستا اگر منظورشون همین روغن‌های محلی باشه، تحت عنوان روغن‌های حیوانی اصلا دسته‌بندی میشه. تا اینجا من هر توضیحی که خدمتتون دادم در مورد روغن‌های گیاهی بود. روغن گیاهی یعنی منبع گیاهی، مثل آفتابگردون، کلزا، کنجد، ذرت، زیتون. میرین تو دسته بعدی که روغن‌های حیوانی هستن که تحت عنوان روغن‌های حالا روستایی میگن، محلی میگن، حیوانی میگن، اینها یعنی میاد از منبع حیوانی به دست میاد، یعنی همونطور که شما فرمودین دنبه گوسفند یا گاو رو میان و از اون روغن کشی میکنن. این روغن‌ها همون مشکلات روغن جامد رو داره به خاطر اینکه اسید چرب اشباع بسیار بالایی داره و این باعث دوچار شدن افراد مصرف کننده به بیماری‌های قلبی و عروقی میشه و اصلا نباید به مقدار زیادی استفاده بشه. روغنش استفاده از این روغن‌ها باید بسیار بسیار محدود باشه و اصلا نباید جزء روغن مصرف روز مصرف کننده ها باشه.
متشکرم. در محضر سرکار خانم دکتر نجمه مظهری عزیز بحث برنامه امروز رو ادامه میدیم و با کسب اجازه از ایشون سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم دکتر میترا زراتی عزیز، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام، روز شما بخیر.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما، روز شما هم بخیر باشه. انشاءالله که به حال شنونده های شما هم در صحت و سلامت کامل باشن. خدمت این عزیزان سلام و عرض ادب دارم. متشکرم.
موفق باشید. خانم دکتر زهراتی، درباره باید ها و نباید های مصرف روغن، اونم روغن های نیمه جامد، به ما اطلاعاتی بدید. متشکرم.
بله ببینید، روغن ها اون چه که در حال ما همیشه گفتیم روغن های سالم، به روغن های گفته میشه که مایع باشند و وفای روغن های گیاهی و مغز های گیاهی. خب قطعا روغن های گیاهی همشون حالت مایع دارن، ولی خب برای اینکه حالا طول عمر روغن رو اضافه بکنن و حالا به نوعی مدت زمان بیشتری بشه از اون روغن استفاده کرد، میان در صنعت غذایی این روغن ها رو هیدروژنه میکنن، یعنی هیدروژن بهش میزنن که صنعت غذا و روغن میشه جامد یا نیمه جامد. برای همین تو حین تولید روغن جامد یا نیمه جامد که در حال هیدروژن داره بهش اضافه میشه، یه سری ترکیبات اسید چرب مضر که اصطلاحا ما بهش میگیم اسید چرب ترانس، میگیم اسید چرب اشباع، مقدارش تو روغن میره بالا و دقیقا این چربی ها همون چربی ها هستن که وقتی وارد بدن ما میشن در عروق خونیمون میتونن رسوب بکنن و در دیواره رگ‌هامون التهاب ایجاد بکنن و خود در حال خدای نکرده میتونه منجر به مشکلات قلبی و عروقی و حتی سکته های قلبی و مغزی بشه. برای ما واژه واقعا به اسم روغن نیمه جامد رو نمیتونیم خیلی تاییدش بکنیم، دقیقا همون حالت روغن جامد رو خواهد داشت که همون بالاخره ترکیبی از اسید چرب مضر داخلش وجود داره. برای همین واقعا توصیه میکنیم هر خانواده توی منزلش بیاد دو نوع روغن بیشتر نداشته باشه، این که روغن جامد، روغن حیوانی، مثلا روغن کرمانشاهی، روغن زرد و به اسامی مختلفی که ما تو فرهنگ ایرانی داریم که بعضی این رو تایید میکنن، واقعیتش در هیچ جای دنیا و در هیچ مقاله و رفرنس معتبر قابل توصیه نیست، قابل تایید نیست، چون اینکه مضرات بسیار زیادی داره. پس هر خانواده باید دو نوع روغن داشته باشه، روغن مایع مخصوص پخت و پز مثل انواع روغن زیتون، روغن کنجد، روغن آفتابگردان، کانولا، سویا، ولی روغن مخصوص سرخ کردنی که اون هم ماهیت مایع داره و خب تو صنعت غذا اومدن بهش آنتی اکسیدان های رو اضافه کردن تو کارخونه جات که وقتی ما این روغن رو حرارت میدیم و سرخش میکنیم ماده سرطان‌زا توش به این زودی‌ها تشکیل نمیشه. برای همین حتما برای سرخ کردن روغن رو انتخاب میکنیم که روی لیبل یا برچسب غذایی که روی اون بطری روغن هست حتما واژه مخصوص سرخ کردنی ذکر شده باشه. این نکته بسیار بسیار مهم و حیاتیه.
بسیار متشکرم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. بهترین‌ها رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار.
در پناه خداوند باشید. ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
غذا، سلامت، زندگی. از شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 13:30 تا 14:00 با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
و اما خانم دکتر، ظروفی که برای نگهداری روغن‌های نیمه جامد ترجیح بدیم استفاده کنیم چه ویژگی داشته باشه؟
ببینید، یک سری عوامل هست که در روغن باعث ایجاد یک سری واکنش های نامطلوب میشه،
یعنی این فعل و انفعالات،
یک سری فعل و انفعالات شیمیایی، بله، که باعث تولید یک سری محصولاتی میشه که این محصولات در روغن در واقع ایجاد یک سری معضلاتی میکنه که در نهایت سلامتی مصرف کننده رو به خطر میندازه. پس زمانی که من میخوام روغن رو بسته‌بندی کنم، با اطلاع از اون واکنش های نامطلوب باید بسته بندیم رو انتخاب بکنم. ببینیم بسته بندی هایی که ما انتخاب میکنیم شامل قوطی فلزی، شیشه و پلاستیک میشه، یعنی در سه گروه تقسیم بندی میشه: قوطی فلزی، شیشه و پلاستیک. الان بسته بندی روتین برای روغن های به خصوص مایع، بسته بندی پلاستیکی یا پت هست، پلی اتیلن هست. اینها رو ببینید چه چیزی برای روغن خطرناکه که باعث اون واکنش های نامطلوب میشه. یک، وجود نور خورشید. دو، وجود اکسیژن. ببینید یه مقدار اکسیژن که داخل خود بسته هست، پس اگر این بسته الان اکسیژن داره تو و اگر من در مقابل نور خورشید قرار بدم، باعث ایجاد واکنش هایی که نامطلوبه، حالا اکسیداسیون و حالا واکنش تخصصی تریه که من نمیخوام به اینجوری مصرف کننده ها رو ازت کنم، فقط میخوام بگم ما باید جلوی این واکنش های نامطلوب رو بگیریم. پس من باید از دو چیز روغنم رو دور نگه دارم، یکی ورود اکسیژن به داخلش، اکسیژن اضافی، ببینید داخلش اکسیژن هست و نذارم دیگه دوباره از محیط اکسیژن بیشتری بگیره، چون هر چقدر مقدار این اکسیژن بیشتر بشه، این واکنش ها با شدت بیشتر انجام میشه و زودتر اتفاق میفته. برای همه اگه دقت کنی، پت ها اصولا رنگی هستن، شیشه های نگهداری روغن هم اگه دقت کنی شیشه های رنگی هستن. این شیشه ها خیلی خوبن از نظر این که ورود نور رو به داخل روغن میگن، اما خب یه سری مصرف کننده هستن دوست دارن روغن داخل ظرف رو ببینند. در اون صورت اگر از روغن های بسته‌بندی پت غیر رنگی استفاده میشه، اگه دقت کنی با یک سری کاغذ ها روی اون رو میپوشونن و حتما موقع نگهداری روغن در فروشگاه، در منزل باید دور از نور خورشید باشه و در جای خشک و خنک و تاریک نگهداری بشه. طبق تحقیقاتی که انجام شده برای روغن‌های نیمه جامد، بهترین بسته‌بندی قوطی فلزی، بله، بعد شیشه رنگی و در نهایت پت یا در واقع شیشه های پلاستیکی رنگی هستن.
بسیار متشکرم. دوستان عزیز، همراه هستید با برنامه غذا سلامت زندگی از گروه تغذیه رادیو سلامت به کارشناسی خانم دکتر نجمه مظهری، دکترای صنایع غذایی.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
دکتر مظهری، دوستان عزیزی در برنامه‌های گذشته بنابر تقاضای ما پیامک‌های ارسال می‌کنن و طرح سوال که حالا شاید مرتبط با بحث ما نباشه. آقای پارسا با سلام به شما گفتن. آقای پارسا مرید بغدادی از تهران. افسودنی‌های داخل سوسیس و کالباس وجود داره که ایشون می‌خوان ببینن آیا این افسودنی‌ها در حقیقت اذیت نمی‌کنه و روی سیستم سلامت ما نمیتونه تأثیر منفی بگذاره؟
و ببینید، سوسیس و کالباس به خاطر اینکه بیس اولیه، یعنی ماده اولیه‌اش گوشت هست، نیاز به نگهداری مطمئنی داره، به خاطر که میدونیم گوشت جز مواد فساد پذیره. وقتی تبدیل به سوسیس و کالباس میشه، یک ماده تبدیل میشه که ماندگاری بالا داره. تولید کننده سوسیس کالباس باید ضامن این ماندگاری و کیفیت باشن. برای همین افزودنی هایی که به طور کلی به سوسیس و کالباس اضافه میشه، یکیش نمکه که خودش هم خاصیت ضد باکتریایی داره، همین که طعم دهنده است، همین که باعث جذب آب میشه و اون پیوند بین آب و گوشت رو افزایش میده که مشکلی نداره. یک سری ادویه ها برای طعم دهنده استفاده میشن که ما با اون قسمت هم مشکلی نداره. مشکلی که تو سوسیس و کالباس تو افزودنی ها داریم نگهدارنده نیترات و نیتریت هست. متوجه شدن طبق مطالعات انجام شده که با گذشت زمان نیتریت میتونه تبدیل به نیتروز آمین بشه که یک ماده بسیار سرطانزا و خطرناکه. این سوال رو شنوندگان میکنن، خب با توجه به این که ما میدونیم این سرطانزاست چرا باید استفاده کنیم؟
بله.
ما ناگزیر هستیم برای افزایش مدت زمان نگهداری از نیترات استفاده بکنیم که بتونه جلوی رشد باکتری ها رو در این زمان بگیره. علاوه بر اون، اضافه کردن نیترات باعث اون رنگ مطلوب صورتی رنگ در سوسیس و کالباس میشه. این موزلیه در استفاده از سوسیس و کالباس، ولی الان به خاطر در واقع پیشرفتایی که توی تکنولوژی شده و به خاطر سختگیری های نظارتی که انجام شده، مصرف این افزودنی رو تا دوز قابل اطمینان پایین آوردن، یعنی در محدوده ای که برای مصرف کننده ضرر نداشته باشه، و الان دارن جایگزین های مختلفی رو براش در مرحله تست هست که بتونن انشالله این افزودنی رو حذف کنند و در واقع با جایگزین کردن با افزودنی های سلامت تر و ایمن تر این مشکل رو حل بکنن. ببینید الان دوزی که داره دوز قابل قبول هست، یعنی این مقدار برای مصرف کننده مشکلی ایجاد نمی کنه. اما به چه شرطی؟ به شرطی که مصرف شما زیاد نباشه، یعنی شما به اولا به مقدار زیادی از این ماده غذایی استفاده نکنین در هفته. میتونه اگر به عنوان یک محصول تفننی هر از گاهی استفاده بشه، چون دوز قابل در واقع تحمل برای بدن هست، توی اون دوز ضرری به مصرف کننده نمیرسونه. اما اگر به مقدار زیادی
به طور دائمی خیر،
بله، چون اون دوز خب بالا و بالاتر میره دیگه، اون دوز برای مثلا مصرف محدود هست. اگر شما بخواید مرتب از این محصول استفاده کنین، این دوز بالا و بالا میره و میتونه در بدن به سلامت مصرف کننده آسیب برسونه.
بسیار متشکرم. 936-1371 شنونده عزیز دیگری هستن که با سلام گفتن تفاوت ارده و روغن کنجد در چیست؟
ببینید وقتی که ما از کنجد روغن میگیریم، من تو صحبتام هم گفتم کنجد یک محصول بسیار با ارزش از نظر ماده غذایی هست و روغن کنجد یک در واقع روغن بسیار مناسب از نظر تغذیه‌ای هست. روغن کنجد رو و زمانی که از کنجد میگیرن ما بهش میگیم پرس سرد، یعنی در طی روغن کشی از هیچ حرارت و هیچ ماده شیمیایی استفاده نمیشه، به این صورت که کنجدها رو در ظرف در واقع روغن کشی میریزن، به یک دستگاه پرس روش میذارن، بر اثر فشردن و پرس کردن به دونه ها فشار آورده میشه تا بتونه روغنش خارج بشه. چون هیچ حرارتی نمیبینه، چون هیچ ماده شیمیایی بهش اضافه نمیشه، از نظر تغذیه ارزش بسیار بالایی داره. اما زمانی که ما میخوایم از کنجد عرده بگیریم، ابتدا کنجدها رو میشوریم، بعد اون رو باید با حرارت تفت بدن. بعد از اینکه تفت داده شد، میان با پرس کردن و با مخلوط کردن این کنجد رو تبدیل به عرده میکنن و بعدا اگر نیاز به روغن عرده باشه، از این روغن توی مرحله بعد روغن کشی میکنن. هر دوی اینها روغنهای بسیار خوب و مناسبی هستن، ولی همونطور گفتم این روغن برای سرخ کردن نباید استفاده بشه، فقط برای استفاده در سالات هست، یعنی به صورت سرد باید استفاده بشه، هیچ حرارتی نباید ببینه. حتی اگر
یعنی حتی رو دم برنج هم نخوانم دکتر؟
نه، من حتی توصیه هم بهتونین اگر میخواین به برنج اجازه بدین برنج رو بکشین زمانی که میخواد سرو بشه، روی اون بریزید که مطمئن باشین که هیچ حرارتی رو ندیده، چون اون بخاری رو که برنج توی مرحله آخر دم کشی داره دمای بالایی داره و میتونه آسیب برسونه. شما باید از این روغن ها در زمان خوردن استفاده کنین، نه در زمان تبخ.
بسیار متشکرم. در دقایق و لحظات پایانی برنامه که امروز غذا سلامت زندگی هستیم با کارشناسی خانم دکتر نجمه مسحری، دکترای صنایع غذا. خانم دکتر مسحری عزیز، بی نهایت متشکرم از حضورتون و اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. تا فرصت ها و برنامه بعد شما رو به خودم می‌سپارم.
خدا نگهدار.
پاینده باشید. شنونده گرامی، برنامه امروز ما تمام شد. هر جا که هستید سلامت باشید و در صحت کامل بدرود. ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.